بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 65 سطر اول. هذا سؤال یرد على قوله الواجب لا جنس له و جواب عنه بالتنبیه على مفهوم العباره. خواجه می فرماید این فصلی که معنون شد به عنوان وهم و تنبیه اشکالی است بر عبارت مصنف و جوابی است از اون اشکال. مصنف در فصل قبل گفته بود الواجب لا جنس له، در این فصل کسی بر این عبارت مصنف اشکال میکنه و ثابت میکنه که واجب تعالی باید دارای جنس باشد و اون جنس عبارت است از جوهر. بعد مصنف بعد از ذکر این اشکال جوابش رو ذکر میکنه، جواب این اشکال رو، و جواب اشکال هم به این است که معنای لفظ جوهر رو توضیح میده، تنبیه میکنه بر معنای لفظ جوهر. معنا که مشخص میشه معلوم میکنه که این لفظ نباید بر واجب اطلاق شود و نباید جنس واجب قرار داده شود. معنای لفظ نباید جنس واجب قرار داده شود و به این ترتیب اشکال مستشکل دفع میشه و قول مصنف که گفت الواجب لا جنس له به صحت خودش باقی میمونه. از توجه کردید که مصنف در فصل قبل گفته بود الواجب لا جنس له، ابن سینا در این فصل بر خودش اشکالی وارد میکنه، حالا یا خودش اشکال میکنه یا اشکالی وارد شده، بعد جواب میده. جوابش هم به این است که بر معنای لفظ جوهر مخاطب رو تنبیه میکنه و او رو آگاه میکنه که لفظ جوهر معناش چیست، و با این تنبیه اشکال مستشکل برطرف میشه. بعد خاطر میفرمد که عبارت کتابم ظاهره، احتیاجی به توضیح دادن نداره. هذا سؤالون، یعنی این آنچه که در ابتدای این فصل آمد سؤالی است، اشکالی است که وارد می شود بر قول مصنف که در فصل سابق گفت الواجب لا جنس له. و جوابون عنه، جواب عطف بر سؤاله، هذا سؤالون و جوابون، این فصل هم سؤاله که بر اون عبارت قبلی مصنف ایراد می کند، هم جواب از این سؤال است. جواب از این سؤال به این است که مصنف تنبیه کرده بر مفهوم عبارت، یعنی عبارت جوهر، یا عبارت یعنی عبارت الموجود لافی موضوع، این دومی بهتره. تنبیه بر عبارت جوهر نکرده، تنبیه بر عبارت الموجود لافی موضوع این کرده، یعنی الموجود لافی موضوع یه عبارتی بوده معنای او رو برای ما روشن کرده و با روشن کردن این معنا فهمانده که اطلاق الموجود لافی موضوع بر خدا جایز نیست، پس اطلاق جوهر بر خدا جایز نیست، و نتیجه گرفته که پس خدا جنس ندارد، همون که در فصل قبل گفتیم. خواجه می فهمد و عبارت الکتاب ظاهرتون، احتیاج به توضیح نداره، لذا وارد توضیحش هم نمیشه. اشارتون، در این اشاره یک مطلب مطرح میشه و اون این که خداوند ضد ندارد، اما ضد دو تا اصطلاح داره، باید ما هر ضد به هر دو اصطلاح را از خدا نفی کنیم. پس مطلبی که در این فصل منحل میشه به دو مطلب، یکی نفی ضد به معنای دیگری، نفی ضد به معنای دیگر. در ضد دو تا اصطلاح، یک اصطلاح عرفی داریم و یک اصطلاح منطقی داریم. در ضد دو معناست، یکی معنای عرفی، یکی معنای اصطلاحی. ما الان میخواهیم هر دو معنا رو از خدا نفی کنیم و ثابت کنیم که خداوند لا ضد له به وجه، نه به وجه عرفی نه به وجه اصطلاحی. اما ضد به من به وجه عرفی و در لسان عرف عام اطلاق می شود بر موجودی که با موجود دیگر در قوه و نیرو مساوی است و ممانع او هم هست، با هم درگیرن ولی هیچ کدام بر دیگری پیروز نمیشه. دو شیعی که با هم درگیر میشن ولو دو تا جوهر باشن و مقاومت هر دوشون مساوی است، به طوری که هیچ کدام مغلوب دیگری و غالب بر دیگری نمیشود، زد گفته میشه، در عرف زد گفته میشه. دو انسانی که کشتی میگیرن هیچ کدام هم دیگر رو زمین نمیزنن، هر یک زد دیگری به حساب میاد. این زد اصطلاحی نیست، چون زد اصطلاحی در جوهر صدق نمی کنه، اما ما ببینیم در جوهرم هست. دو شیئی که در نیرو مساوی باشن و با هم درگیر باشن، هم باید تساوی در نیرو داشته باشن، هم باید درگیر باشن، این دوتا رو ضد می نامیم. هر دو رو ضد هم دیگه می نامیم در عرف. آیا این ضد برای خدا هست؟ آیا موجودی در جهان پیدا می شود که نیرویش با نیروی خدا مساوی باشد و بعد هم درگیر شود، نه خدا او رو زمین بزند نه اون خدا را، نه او غالب شود نه خدا غالب شود؟ چنین موجودی در جهان نداریم. چون همه موجودات مخلوق خدا هستند و مقلوب خدا هستند، خدا قاهر بر همه است، بنابراین ضدی برای خدا موجود نیست. حتی کسانی که قائل به دو خدا شدند، یعنی همین خدای معروف رو قائلن، اهریمن رو هم قائلن، اونها در اساطیرشون دارن که دو بار خدا با شیطان و شیطان با خدا جنگید. بار اول خدا پیروز شد و پروبال شیطان رو شکست و او رو در دره انداخت سالهای سال. خب اینجا ضدی در کار نیست، بنابرای قول اینها هم ضد در کار نیست، چون بالاخره خدا پیروز شده. بار دوم التماس کرد، درخواست کرد از خدا که منو پروبال بده، دو مرتبه روبرا هم کن، دوباره روبرا شد. خدا به التماسش عمل کرد، این دفعه با خدا جنگید، این دفعه این پیروز شد. وجه المصالحه ای با خدا درست کرد که صلح کردن با هم. صلحش این بود که خدا این رو بر بندگانش مسلط کند. خدا این مصالحه رو کرد و بر بندگان مسلطش کرد. خب در این بار دوم هم توجه کردید که بازم غلبه بود، پس ضدیت نبود. حتی اینها هم قائلن به این که خدا ضد این چنینی نداره، موحدین که دیگه به طریق بودن. بازم توجه میکنید در این افسانه‌ای که اینها دارن میگند، که البته افسانه نیست، این همون مطالبی است که پیغمبرشون بهشون گفته، اینا این مقدار منحرفش کردن. در این افسانه هم که گفته میشه، بازم شیطان و مخلوق خدا میدونه، میگه پروبالش خدا شکون، دو مرتبه از خدا درخواست کرد، دو مرتبه روبرایش کرد. معلوم میشه که او نتونسته خدا رو بسازه، خدا او رو ساخته. بازم مخلوقش قرار میگن، منتها مخلوق وحشی که می جنگه با خالقش. خب معنای اول گفته شد و روشن شد که خداوند ضدی به این معنا نداره. اما معنای دوم برای ضد، من این معنا رو از رو تطبیق بکنم، معنای دوم بعدا عرض کنم. اشارتون از زده یقال و این در جمهور، جمهور یعنی توده مردم، یعنی عرف. الا مساوین فلقوه، این یک قید، ممانع این قید دیگر، موجودی که این دوتا قید رو داشته باشه، اولا با اون موجود اول در قوه یعنی در نیرو مساوی باشه. مراد از قوه در اینجا قوه به معنای لغویه یعنی نیرو. این ضد دوم مساوی باشد با اون اولی در نیرو و ممانع هم باشه، یعنی درگیر باشن با هم، اینطور نباشه که اون به این کار نداشته باشه، با هم درگیر باشن ولی هیچ کدوم غلبه پیدا نکنن. ضد به این گفته میشه، این معنای ضد. حالا میخوام ببینیم این ضد، این ضد به این معنا درباره خدا اطلاق میشه یا نه. جواب اینه که اطلاق نمیشه، زیرا که کل ما سوى الاول، هر موجودی غیر از خدا در جهان، فمعلولون، معلول خداست. این یه مقدمه. والمعلولا یا لا یساوی المبدع الواجب، اینم مقدمه دوم. معلول با مبدعی که واجب است مساوی نیست در نیرو، معلول ندارد میگیرد، علت دارد و میدهد. خب معلومه که معلول با علت مساوی در نیرو نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. نتیجه فلا ضد للاول من هذا الوجه، للاول اینه للاول تعالی، برای اول تعالی ضدی نیست از این وجه، یعنی به این معنا ضد به این معنا برای خدا نیست. بله، اینو توضیح دادم در فصل قبل، در فصل قبل گفتم که قبل از فارابی اطلاق اول می شده بر واجب تعالی، بعد فارابی اطلاق واجب کرده، بعدها کم کم اطلاق واجب رایج شده. قبلا در زمان ابن سینا اطلاق واجب هم می شده، اطلاق اول هم می شده، منطقه اطلاق اول رایج تر بوده. در زمان قبل از فارابی که اصلا اطلاق اول می شده، اطلاق واجب نمی شده.
یه حاکمی که یک رعیت از اون جلو اون بار مثلا در مقال مقامل میکنه، باید تو مثلا عرف میگه این زد اونه، در صورتی که
نمیگن. اگر غلبه باشه زد گفته نمیشه،
نه تصابی در قوه نباشه بازم میگن زد، یعنی به صرف اعلام مخالفت و بازدان در مقال تصویر میگه این زد.
شکست میخوره یا نمیخوره؟ رعیت در مقابل پادشاه میسته، شکست میخوره یا نمیخوره؟ شکست میخوره، زد میسته. تا اون وقتی که شکست نخورده زده، چون داره مقاومت میکنه، حالت تساوی داره. وقتی شکست خورد دیگه زد نیست، پس این در همون حالتی که داره مقاومت میکنه میگن زده.
تساوی قدرت نیست،
تساوی قدرته. چرا؟ در اون حالت تساوی عنوان نیست، تساوی قدرت هست. بالاخره تا وقتی شکست نخورده تساوی قدرته، تساوی عنوان نیست. این رعیت اون پادشاهه، تساوی عنوان نیست. ما در ضد که تساوی عنوان شرط نشدیم، تساوی قدرت شرط شدیم. این تا وقتی پایداری میکنه تساوی قدرت داره، وقتی پایداری نمیکنه تساوی قدرت نیست، ضدیتش نیست. تساوی قدرت رو داریم میگیم، نه تساوی عنوان رو. خب یکی پادشاه است، یکی رعیت، اینا تساوی عنوان ندارن مسلم. این تساوی عنوان در ضدیت اعتبار نشده، تساوی قدرت اعتبار شده. این رعیت تا وقتی داره استقامت میکنه مقابل پادشاه تساوی قدرت داره، وقتی هم شکست خود دیگه تساوی قدرت نداره، زدن بهش اطلاق نمیشه، بهش مغلوب گفته میشه دیگه، زد گفته نمیشه. پس تعریف، تعریف جامعه، همه جا شامل میشه. زدیت در، زدیت در فکر، در فکرش تصویر میکنه که من میخوام باز بجنگم و پیروز باشم. این هم زدیت در فکره، یعنی فکرش او را مساوی فرض میکنه، میگه من هنوز ضد فلانی هستم، یعنی در خیالم، یعنی در تفکرم، یعنی خودم رو مساوی میبینم نه مساوی هستم. این اشکال نداره، این اطلاقات ممکن عرف بکنه، ولی توجه کنید اونجا که داره اطلاق میکنه، اون ذهن عرف رو بشکافید، میبینید تساوی داره میبینه. حالا چه تساوی باشد چه نباشد، او داره میبینه و ادعای ضدیت میکنه. اگر نمیدید تساوی رو و خودش رو مغلوب میدید، هیچ وقت اقدام بر مبارزه نمی کرد و هیچ وقت هم خودش رو ضد قرار نمی کرد. این که میبینید میگه من هنوز ضد فلانی هستم، یعنی در تخیلم هست که مساویم، مگر مرادش از ضدیت دشمنی باشه، اون حرف دیگه است. گاهی از اوقات اطلاق میکنن ضد رو و اراده میکنن دشمنی رو، من ضد فلانی هستم، این دشمن فلانی هستم، این مورد بحث ما نیست. این اطلاق لفظی و اراده معنای دیگر است بالمجاز، این مورد بحث ما نیست. ما معنای حقیقی ضد رو میخوام ببینیم در مورد خدا هست یا نیست. خداوند ضد نداره ولی دشمن داره، ضد ما داریم بیان میکنیم که نداره. این هم در عرف ضد نیست، در عرف ضد نیست، یه خود که بالاتر میدونه، وقتی بالاتر میدونه نمیگه من ضدم، گاهی میگه ضدم یعنی دشمنم، اما اگه بگه ضدم یعنی مساویم با فلانی، مساوی نیست، ضد اطلاق نمیشه. اگر اطلاق کنند مجازن اطلاق شده، ما نمیخوام بگیم اطلاق مجازی که عرف نداریم، میخوام اطلاق حقیقی رو بیان کنیم و این اطلاق حقیقی در مورد خدا جایز نیست. فل اولو بل فلا ضد دلیل اول من هذا الوجه. در دعای هر روز ماه رجب میخونید و تفرد بال آلاء والکبریا، بعد داره اول تفرد بال آلاء والکبریا، بعد داره فلا ضد له فی جبروت شأنه، که ببینید همین ضد رو داره نفی میکنه، که در کبریا تفرده، کسی مقابل او نیست. بعدم نتیجه میگیره فلا ضد له فی جبروت شأنه، یعنی در اون عظمتی که دارد ضد نداره، یعنی همین معنی عرفی رو داره نفی میکنه، ضد معنی عرفی رو داره نفی میکنه، نه ضد معنی اصطلاحی، یعنی کسی در مقابل خدا نمیتونه بیسته. او تفرده بالآلاء والکبریا، هم نعمت ها رو داده، کسی نمیتونه در مقابلش بگه منم نعمت دادم که مقابله کند با او، و همچنین در کبریا و قدرت و عظمت هم کسی در مقابل او نیست. بعد نتیجه میگیره فلا ضد له. و یقال عند الخاص اصطلاح دومه، که این دیگه معنای اصطلاحی ضده، معنای دوم ضده و معنای اصطلاحی ضده، که در اصطلاح منطقیین، فلاسفه، متکلمین و به طور جامع در اصطلاح علمای عقلی این اصطلاح رایجه، این معنا رایجه. ضد به دو چیزی گفته می شود، ضد به دو چیزی گفته می شود، یا ضد شی به چیزی گفته می شود که با اون شی در یک موضوع جمع شود. اشتباه گفتم جمع شود، در یک موضوع تعاقب کند. این یک قید، ولی جمع نشود. اینم دو قید. و با اون شی کمال منافرت و فاصله رو داشته باشد، این سه قید، بلکه چهار قید. در موضوعی متعاقب شود، این قید اوله، اساس قید زدم همینه، در موضوعی باشد و در اون موضوع با اون ضد اولی، با اون شی متعاقب شود، جمع نشود، کاملا بین این دو تا فاصله باشد. خب توجه کنید، موضوعی مثل مثلا فرض کنید جسم، در او بیاض واقع می شود، سواد هم واقع می شود، اما این دوتا با هم جمع نمی شوند، در یه موضوع جمع نمی شوند، ولی متعاقب می شوند. اول سواد بیاد بعد پاک بشه بیاض بیاد، یا اول بیاض بیاد بعد پاک بشه سواد بیاد، متعاقب هستن، یکی عقب دیگری میاد، ولی مجامع نیستن، با هم جمع نمی شوند. و بینشون فاصله کامل است، بین سفیدی و سیاهی فاصله کامله، یعنی در رنگ ها که لحاظ کنید یک طرف رنگ ها سفیدی است، یک طرف سیاهی است، بقیه رنگ ها بین این هاست. پس کاملا بین سفیدی و سیاهی منافرت و بعد و فاصله است. توجه میکنید این سفیدی و سیاهی رو میگن تضاد دارن، یکی رو میگن ضد دیگری است. چرا؟ چون هر دو موضوع دارن، این یک، هر دو در این موضوع تعاقب میکنن، این دو هیچ کدوم با دیگری جمع نمیشود. این سه بینشون هم کاملا فاصله است و به تعبیر خودشون بینهما غایت الخلاف. این چهار، این چهار شرط اگر باشد بین دو چیز، این دو چیز رو متضادان میگن یا میگوین این یک چیز و دو یک چیز. بله، تعاقب داشتن غیر از جمع شدنه. ممکنه دو شی تعاقب بکنن و بتوانن جمع هم بشوند. نگفتیم تعاقبشون فقط تعاقب میکنن. اگر گفته بودیم فقط تعاقب میکنن، اون وقت قید بعدی رو لازم نداشتیم که جمع نمیشوند. این قید رو لازم نداشتیم. گفتیم تعاقب میکنن، خب ممکنه تعاقب بکنن جمع بشن، لذا لازم است که غیر مجامر هم بگیم، بگیم با هم هم جمع میشن. از اول میتونیستیم بگیم فقط تعاقب میکنن، با کلمه فقط غیر مجامر رو بفهمونیم. ولی توجه دارید که ما در تعریف اشیا از کلمات کنایی، از کلمات مجازی حق نداریم استفاده کنیم. نباید با کلمه فقط اون قید غیر مجامر رو بفهمونیم، باید تصریح کنیم. در هر تعریفی باید به تمام قیود تعریف تصریح بشه. نمیتونیم به یک قیدی که مجمل است اکتفا کنیم. در اینجا میتونستیم بگیم که فقط متعاقب باشند، با کلمه فقط غیر مجامل دفع میشد، اما کلمه فقط تصریح به غیر مجامل نبود و در تعریف ما حق نداشتیم کلمات غیر تصریحی بیاریم، لذا فقط رو نیاوردیم، غیر مجامل رو آوردیم. وقت توجه کنید که اگر فقط رو نیاریم به قید غیر مجامل احتیاج داریم، چون ممکنه این دو شی متعاقب بشند، جمع هم بشند. ما اول گفتیم متعاقب هستند، برای اینکه بفهمونیم که جمع نمیشوند غیر مجامل رو آوردیم. خلاصه منظورم اینه که باید در تعریف همه قیود تصریح بشه، لذا اینه که شما به معاقب متعاقب بودن اکتفا نکردید، غیر مجامل بودن هم ذکر کردید. بله؟ بله، امران وجودیان رو داریم، منتها در اینجا دیگه احتیاج نداریم بگیم. میگیم که دو چیزی که مشارک در موضوع اند، دو چیزی که مشارک در موضوع اند، خودش نشون میده که باید حلول در موضوع کنن. این مشارکن فعل موضوع نمیخواد بیان کنه دو چیزه. چیزی که موضوع دارد ضدش عبارت هست از اون که مشارک با اوست در موضوع. یعنی یک طرف رو ملاحظه کرده به عنوان شی، ضد رو داره توضیح میده. ضد عبارت هست از مشارک با این شی، نمیخواد متضادان رو توضیح بده، ضد رو داره توضیح میده نه متضادان. اگر متضادان بود میگفتیم امران وجودیانی که در موضوع وارد، در موضوع واحد نتوانند جمع شوند بلکه باید متعاقب باشند، بعدم بینهما غایت الخلاف. اگه متضادان میخواستیم توضیح بدیم، ایشون نمیخواد متضادان رو توضیح بده، ضد شیء رو میخواد توضیح بده. میگه که ضد شیء عبارت هست از آنچه که با این شیء مشارک هست در موضوع، ولی در اون موضوع نمیتواند جمع شود بلکه باید معاقب شود. یعنی هر دوشون موضوعی رو که مثلا جسمه دارند، منتها تو این موضوع نمیتونن جمع بشن بلکه باید متعاقب بشن. شیئی است و مشارکی دارد، این دیگه احتیاج به امران وجودیان نداره. وقتی میگیم شیئی است بعدم میگیم مشارک دارد، خود همین میفهماند که امران وجودیانند. اگر خواستیم متضادان رو تعریف کنیم نمیتونیم به این مطلب مجمل اکتفا کنیم که امران وجودیان رو نیاریم، اما ما نمیخوام متضادان رو تعریف کنیم، ما میخوام ضد شی رو تعریف کنیم. شی رو گفتیم دیگه احتیاج نداره دوباره بگیم، ضدش رو میخوام تعریف کنیم، ضدش دیگه گفته نمیشه امرون وجودیان. البته اگر هم بگیم بد نیست، همین گفته لازم نیست گفته بشه. خب بیام ببینیم واجب تالا ضد به این معنا داره یا نه. بله این اصطلاح در اعراض، در اعراض هست، اونم در همه اعراض نه. خب در اینجا ببینیم که واجب تالا آیا ضد به این معنا دارد یا نه. اگر ضد به این معنا داشته باشه باید خدا موضوع داشته باشه، چون هر ضد به این معنای موضوع داره، موضوع دارد که تو اون موضوع جمع نمی شود بلکه تعاقب می کند و خدا موضوع ندارد. اصلا خدا وابسته به چیزی نیست تا چه برسد به این که موضوع داشته باشد. ببینید موضوع داشتن وابستگی شدیده، چون موضوع داشتن یعنی حلول کردن. شی ممکنه روی تو مکان قرار بگیره، توی مکان قرار بگیره، این یه نوع احتیاجه. اما ممکنه تو جسمی حلول کنه، این احتیاج شدیدتره. تو مکان قرار گرفتن احتیاجه، حلول کردن احتیاج شدیدتره، چون ما الان در وجودمون مستقلیم، ولی چون جسمیم احتیاج به مکان داریم. حالا اگر بخوایم حلول در شیء بکنیم در وجودمونم محتاج میشیم. این تعلق حلولی قوی تر است از خیلی تعلق ها. ایشون یعنی مصنف میفرماد که واجب تعالی تعلق به غیر ندارد تا چه برسد تعلق حلولی داشته باشه که تعلق شدیده. تعلق حلولی یعنی موضوع داشتن. پس خدا تعلق حلولی ندارد یعنی موضوع ندارد. وقتی موضوع نداشت ضد به معنای دوم هم نداره. و یقال و اندل خاصه، یعنی یقال و ضد اندل خاصه، اون اندل جمهور بود یعنی اندل توده مردم، این اندل خاصه یعنی اندل علما، علمای عقلی اعم از منطقی کلامی فلسفی یا بقیه. یقال و اندل خاصه ضد گفته می شود برای چیزی که مشارک است با شیء دیگر، مشارک است در موضوع، یعنی هم او باید بیاید تو این موضوع حلول کند، هم این حلول کند، هر دوشون موضوع می طلبند. معاقبون، این ضد در همین موضوع معاقب اون شیعه، یعنی به عقب اون شیعه میاد، غیر مجامعین با اون شیعه جمع نمی شه، در عقب او میاد ولی با اون شیعه جمع نمی شه. ازا کانه این زد نسبت به اون شی کان فی قایت البعد، در قایت بعد باشد، در قایت بعد باشه یعنی بینشون اختلاف باشه، اختلافشون هم در حد نهایی باشه، در اون مقداری که ممکن است باشد. اما اختلاف در چی؟ اختلاف در مکان؟ اختلاف در زمان؟ نه، اختلاف در تبع، در همون طبعی که دارن اختلاف داشته باشن. این طبعش بیاض، اون طبعش سواده، ولو در جنس لونیت مشترکن ولی در طبیعت مختلفن. طبیعت یعنی نوعیت، طبیعت یعنی صورت نوعیه، در طبیعت یعنی نوعیت اختلاف دارن ولو در جنس اشتراک داشته باشن، و باید در جنس اشتراک داشته باشن، چون تضاد بین انواعه، بنابراین باید در جنس شریک باشن، در صورت نوعی اختلاف داشته باشن. صورت نوعی همونیست که از فصل گرفته میشه، از در فصلشون باید با هم اختلاف داشته باشن، یعنی در نوعشون باید اختلاف داشته باشن و در جنس اشتراک دارن. بیاض و سواد هم همینطوره، دو نوع از یک کیفن، دو نوع از کیف مبصرند، جنسشون که کیف مبصره مشترکه، اما نوعیتشون فی غایت الخلاف. این تفسیر ضد منطقی و ضد اصطلاحیه. والاول یعنی والاول تعالی لا تتعلق ذاته به شیء، اصلا ذاتش مرتبط به چیزی نیست، وابسته به چیزی نیست، محتاج به چیزی نیست، تا چه برسد که محتاج به موضوع باشد، یعنی وابستگی حلولی داشته باشه که وابستگی شدیده. او وابستگی معمولی نداره، تا چه برسه وابستگی شدید که وابستگی حلولی داشته باشه. پس خداوند موضوع نداره. اگر موضوع نداره، ضد معنای دوم نداره، چون شرط اول ضد معنای دوم موضوع داشتن بود. بله، نه، در موضوع هم حلوله. عرض هم در موضوع حلول میکنه، صورت هم در ماده حلول میکنه، منتها محل فرق میکنه در این دوتا. یکی محل مستقنی، یکی محل محتاج. بله، تعلق حلولی با تعلق نفس فرق میکنه. تعلق نفس تدبیری است، من تعلق تدبیری از نکردم، تعلق حلولی دارم بحث میکنم. زد تعلق حلولی داره، تعلق تدبیری نداره. زد تعلق حلولی داره. شما هر دو تا زده که ملاحظه کنید، هر دوشون حلول میکنن در موضوع، چون خودتون هم اشاره کردید تضاد در عوارض در جواهر نیست. پس و عوارض موضوع میخوان. اشاره کردم دیگه، فرقشون در محلشونه، در محلشون فرق داره. محل عرض مستغنی است، محل صورت مستغنی نیست. محل عرض مستغنی است در وجودش، محتاج است در کمالش، اما محل صورت محتاج است در وجودش. در وجود ماده احتیاج به صورت داره، اگه صورت نیاد ماده موجود نمیشه و صورت در تعیون. اما موضوع در وجودش احتیاج به عرض ندارد، در کمالش احتیاج به عرض دارد. فرق بین صورت و عرض در محلشونه، هر دو حلول میکنن، ولی محلشون با هم تفاوت داره. محل عرض مستقنیست، محل صورت محتاج. وقت به محل صورت گفته میشه ماده، به محل عرض گفته میشه موضوع، به هر دو گفته میشه محل. محل اطلاق جامعه، ماده اطلاق مخصوص به محل صورت، موضوع اطلاق مخصوص به محل عرض. اصلا بدن حلول نداره. بله، رابطه تدبیره. نفس حلول در بدن ندارد، نه حلول به نحو حلول صورت، نه حلول به نحو حلول عرض، بلکه تعلق تدبیری داره. نفس صورت بدن هست ولی حال در بدن نیست، ابزار نفس حال در بدنه، یا مرتبه نازله نفس حال در بدنه، ولی خود نفس حال در بدن نیست. اون صورت هایی که حلول میکنن در ماده صورت های جسمانی هستن و نفس صورت جسمانی نیست. این مباحث کاملا خارج از فصله، منتها چون من میبینم شما مطرح میکنید و توضیح دادن شاید برای بعضی ها فایده داشته باشه، عرض میکنم. فل اولو لا ضد له به وجه، این فل اولو لا ضد له به وجه متفرع بر بخش دوم نیست، متفرع بر هر دو بخشه. بعد از این که بخش اولو گفت، گفت فلا ضد للاول من هذا الوجه، این متفرع بر بخش اول بود، فرع بخش دومو نیورد، فرع بخش دومو نیورد، بلکه یه جای فرع آورد که هم به بخش دوم مرتبط بشه هم به بخش اول، مختصرش کرد. اگر میخواست فرع بخش دومو بیاره مستقلا، بعدم یه فرع جامع بیاره، تکرار میشد. در آخر بحث یه فرع جامع آورده به هر دو مرتبطش کرده. حالا که معلوم شد واجب تعالی زده به معنی اول رو ندارد و همچنین معلوم شد که زده به معنی دوم رو ندارد، فل اول لا زده لهو به بچه، این نه به بچه اول نه به بچه دوم، اصلا زدی برایش نیست. من خاطر می فهمد که و هو غنیون عن الشرح، این فصل بی نیاز از شرح، روشن توضیح نمی خواد. تنبیهون هل اول لا ند لهو، ند یعنی مثل، اما نه مثل آرام بلکه مثل معارض و درگیر. ند رو اصطلاحاً بر مثلی که درگیر است با مثلش اطلاق میکنن. خدا این چنین مثلی نداره، مثلم نداره، ندم نداره. مثل عامه، ند همون مثل به شرطی که درگیر باشه. و لا زدله، لا زدله رو که در فصل قبل گفتیم، منتها مصنف به خاطر اینکه میخواد مطالب رو ردیف کنه همشون رو با هم بگه داریم میگه، و الا لا جنسله رو در فصل اسبق گفته بود، در اون فصل قبل لا جنسله رو گفته بود، لا فصلله لا حدله رو گفته بود، در این فصل میخواد همه آنچه را که گفته به اضافه ندی که نگفته ردیف کنه، همه رو بیان کنه که همه چیزهایی رو که لازم است از خدا سلب کنه سلب کنه. الاول لا ندله ولا زدله ولا جنسله که اینو قبلا گفتیم. نه ند زد نمیشه، زد با زد غایت الخلاف دارد، ولی ند مثل غایت الخلاف نیست. زد همونطور که شرط کردیم غایت الخلاف دارد، یا در نیرو اختلاف ندارد ولی در ذات اختلاف دارد. اما مثل عبارت هست از اون چه که در حقیقت نوعیه با اون یکی دیگه یکی باشه، چون مثل میدونید دو فرد از یک نوع رو میگن متماثلان، دو فرد از یک نوع رو که در ذاتشون با هم یکی باشن، اختلاف بیرونی داشته باشن، اختلاف به عوارض داشته باشن، اینا رو میگن متماثل. اصلا مثل در اصطلاح صدق میکند بر دو فرد از یک نوع، دو فرد از یک نوع. بنابراین وقتی میگیم خدا مثل ندارد یعنی نوع واحدی نداریم که دارای دو فرد باشد، یکیش این خدا باشد یکی اون خدا. و قید درگیر همین، اگر گفتیم ند ندارد بازم معناش همینه، نوع واحدی که دو تا فرد داشته باشد و این دو فرد با هم درگیر باشن نداریم. پس زد با ند فرق میکنه، در زد شرط میکنیم مخالفت رو، در ند شرط میکنیم مماثلت رو، پس با هم فرق میکنن. منتها بله از نظر درگیری با هم یکی هست، ندم درگیره زدم درگیره. ولا جنس لهو ولا فصل لهو، اینا در فصل قبل گفته شد، در فصل اسبق گفته شد. فلا حد لهو، اگر جنس و فصل نداره پس حد نداره. در این فصلی که الان گفتیم توجه کردید لا ندلهش مطلب جدیدیه، ولی مطلب قبلش گفته شد. این ولا اشارت الیه هم مطلب جدیده، ولا اشارت الیه الا به صریح العرفان العقلی، به خدا نمیشه اشاره کرد، اشاره حسی نمیشه کرد، اشاره عقلی کی؟ اشاره حسی نمیشه به خدا کرد. چرا؟ چون اولا اشاره حسی به جسم ممکن است، ثانیا به چیزی که دارای جهت هست ممکن است، یعنی به غیر جسم نمیشه اشاره حسی کرد و به چیزی که جهت نداره نمیشه اشاره حسی کرد. به چیزی که جسم است و جهت داره اشاره حسی میکنیم. البته وقتی گفتیم جسم، هر جسمی هم جهت داره، قهرن قید دوم لازم نیست، قید دوم برای توضیح دارم عرض میکنم. به چیزی که جسم است و جهت دارد اشاره میکنیم. خداوند اولا جسم نیست، ثانیا جهت نداره، یعنی یه جایی قرار نگرفته که بگیم بالا پایین. درسته گاهی از اوقات ما وقتی میخوام خدا رو بخونیم بالا رو دست به سمت بالا میبریم، ولی این به خاطر بیان عظمت خداست و بیان فوقیت خدا نسبت به همه موجودات، ولی نه اینکه خدا بالا باشه پایین نباشه. خدا بالا و پایین و کنار و همه جا هست، همه جا هست و هیچ جا نیست، یعنی این چنین هستی که احاطه دارد کل اشیا را ولی مکان ندارد. احاطه قیومیه و اشرافیه دارد که انشالله از خواهیم کرد در خودش، قبلا هم اشاره کرده بودم. پس به خدا نمیشود اشاره حسی کرد به خاطر اینکه اولا خدا جسمیست، ثانیا جهت نداره. اما اشاره عقلی چی؟ اشاره عقلی دو قسمه. یکی اینکه خدا رو در عقلمون تصویر کنیم و یه صورتی و حدی به او بدهیم که این در واقع خدا نیست، این مخلوق ماست که تو ذهن ما خلق شده. اینم نمیتونه، اینطور اشاره به خدا ممکن نیست که خدا رو تعقل کنیم و در ذهنمون حاضرش کنیم، اینم ممکن نیست. چرا؟ چون محدود کردن خداست و خدا محدود نیست. پس این محدودی که در ذهن من آمده خدا نیست، مخلوقی است از مخلوقهای خودم که خودم ساختمش. پس اشاره عقلی به خدا هم ممکن نیست. اما ممکن نیست، یعنی به خدا ممکن نیست اشاره به این صورت عقلیتون که ممکنه، اشاره به خدای واقعی ممکن نیست. اونی که شما در ذهنتون میارید، ما در ذهنمون میاریم که خدای واقعی نیست، اشاره به اون میکنیم، اون اون خدا نیست. اونی که خداست اشاره بهش ممکن نیست، اصلا اشاره عقلی به خدا ممکن نیست. بله، حالا شاید عرض بکنم بهتر معلوم میشه. اشاره عقلیه غیبیه چی؟ اشاره عقلیه غیبیه یا به تعبیر ایشون صریح عرفان عقلی، این شدنیه. به یه موجود غیبی با عقلمون اشاره کنیم، با حسمون نمیتونیم اشاره کنیم، با عقلمون میتونیم اشاره کنیم. یعنی اینطور بگیم که موجودی داریم غیبی، که هم که میگیم غیبی یعنی اعتراف میکنیم که نمیشناسیمش و به او داریم اشاره میکنیم. با چی؟ با عرفان عقلی. عرفان عقلی یعنی با توجه، با اون بصیرت. ما متوجه خدا میشیم، یعنی متوجه خدایی که غیبه و او رو در این حد میشناسیم. خدای غیبی رو با عقلمون میشناسیم نه با حسمون. پس به عقلمون اشاره میکنیم، اون هم صریح عقلمون، نه عقل مشوب. عقل مشوب ممکنه خدا رو بت ببینه، ممکنه خدا رو محدود ببینه. عقل صریح، عقل صریح باید باشد نه مشوب، به غیب اشاره کند نه به حاضر. اون هم اشاره کنند، فقط اشاره. این حد، تا این حد برای ما ممکنه که اشاره کنیم به وسیله عقلمون به موجود غیبی. این شدنیست. پس لا اشارت الیه الا به صریح العرفان العقلی، یعنی العرفان العقلی و صریح، اضافه صفت به موصوفه. عرفان عقلی صریح یعنی خالص، که مشوب نباشد، آلوده نباشد که خدا را جسم ببیند، آلوده نباشد که خدا را محدود در بت و امثال ذلک ببیند. اصلا
معرفت عقلی حد نیست،
معرفت عقلی که در اینجا میگیم معرفت شهودی است، صریح عرفان عقل. ما کار نداریم که به کدوم مرتبه از مراتب اله میتونیم اشاره کنیم. ما میگیم به خدا میتونیم اشاره کنیم، مراتب رو تعیین نکردیم که به ذات خدا هیچ که نمیتونه اشاره کنه. اگر کسی بخواد اشاره کنه به مراتب که تجلی یافته اشاره میکنه، ولی این مباحث خلط عرفان با فلسفه است. فلسفه میگه به خدا میشه اشاره کرد، کار دیگه به اون مراتب نداره. خدا رو به مرتبه ذات و احدیت و واحدیت و مرتبه عیان ثابت و امثال ذلک تقسیم نمی کنه. این کار عارفه. فیلسوف خدا رو میگه خدا، دیگه تقسیم بندی براش درست نمی کنه. بعد که میگه من به خدا اشاره میکنم، در واقع به الله اشاره میکنه، که الله مرتبه الوهیته که پایین تر از مرتبه ذاته. منتها اینا رو دیگه تو فلسفه مطرح نمی کنی. اشاره حسی به دست اشاره می کنید، به چشم اشاره می کنید، دی همین اشاره حسی دیگه. به این جبن برید اشاره می کنید، نمی بینید ولی اشاره می کنید، در بر گرفته بهش اشاره، بهش اشاره. شما به این هوایی که نمی بینید اشاره می کنید، چون جسمه، اشاره می کنید یا نمی کنید؟ نمی گید این هوا اشاره چه اشکاله؟ در برگرفته نمیتونه بهش اشاره کرد، چون به لباستون اشاره نمی کنید، لباستون هم شما رو در برگرفته بهش اشاره نمی کنید. در برگرفتن که منافات با اشاره نداره. که اندو المثل و النظیر، از شدم نه هر مثل و نظیر، مثل و نظیر خاص و باقی ظاهرون، باقی عبارت مصنف هم ظاهره، توضیحاتش قبلا گذاشته. فصل بعدی ان شاء الله جلسه